بذاریم از این که این موج رو برای شنیدن انتخاب کردید. 30,035 سامانه یه پیام کوتاه این شبکه رادیویی است. 27,86,10,35 تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی با همکاران بنده در میون بگذارید. ساعت 10 به وقت تهران هست. برنامه بعدی آماده پخش هست. به اتفاق شما عزیزان هاشور رو میشنویم.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا بکمکم کنیم.
هاشور
به نام یکتایی بی همتا. سلام عرض میکنم حضور یکایی که شما شنونده های عزیز و مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو افتخار داریم در خدمت شما باشیم با برنامه هاشور و طبق معمول این برنامه که میپردازه به بحث حاشیه نشینی. بله، افتخار داریم با برنامه هاشور در خدمت شما باشیم. بنده رضا ابراهیمی هستم و امیدوار هستم تو این فرصتی که در اختیارمون هست بتونیم به هر حال گفتگوی خوب و مناسبی رو تقدیم حضورتون بکنیم. ماه مبارک رمضان هست، نماز و روزهاتون هم قبول باشه انشالله که به هر حال در خاص این ماه مبارک ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. امروز در برنامه قرار هست که در خدمت کارشناسان محترمی به هر حال برنامه باشیم به فراخور موضوعی که خواهیم داشت. خب بحث حاشیه نشینی موضوعی است که نه مال دیروز، نه مال امروز و مطمئناً موضوعی است که باید روش خیلی کار بشه تا به صورت ریشه‌ای آسیب شناسی بشه و بعد از اون انشالله برای حل مشکل حاشیه نشینی اقدام بشه. اقدامات خوبی هم انجام شده، اما به هر حال ناگفته نمونه که 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی داره میگذره. در طول این 40 سال خب اقداماتی انجام شده، اما اینکه آیا واقعا این اقدامات کافی و وافی بوده یا نه، یا اینکه ما رو به نقطه مطلوب حداقل کاهش حاشیه نشینی رسونده، یا اینکه ما اصلا تونستیم کاری بکنیم که مهاجرت معکوس رو داشته باشیم، یا نه همچنان مهاجرت از روستا به شهر و یا حتی شهرهای کوچیک به کلان شهرها رو داریم و به هر حال همچنان ما شاهد افزایش آمار حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ کشورمون ایران اسلامی عزیز هستیم. در این برنامه در خدمت جناب آقای مهندس شهرام عدالتی، معاون محترم توسعه و برنامه‌ریزی سازمان و مدیریت و برنامه‌ریزی تهران هستیم. آقای مهندس خوش اومدید به برنامه.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمتتون و آرزو میکنم که این ماه عزیز تو هم باشه با معرفت و انشالله لحظاتی که قدر همه لحظات رو بدونیم با امید خدا.
بسیار سپاسگزارم. منم از شما سپاسگزارم که به هر حال در برنامه حضور دارید. من یادم آقای مهندس، فکر میکنم حالا شاید در برنامه های قبل، حتی فکر میکنم 2-3 ماه پیش بود که خدمت شما بودیم، تو آخرین باری که با هم صحبت میکردیم صحبت بحث آمایش سرزمینی بود و اینکه یک سندی تو این زمینه و در همین راستا داره نوشته میشه و تدوین میشه. اولا میخوام بدونم، یادم اون موقع به من قول داده گفتید که این کارش تقریبا رو به اتمامه و داره تموم میشه. میخوام بدونم که این سند تموم شده بالاخره یا نه. اول برامون بفرمایید که تو چه مرحله یا اگه تموم نشده کی تموم میشه.
من خوشحالم که امروز این وفای بعهد رو خدمت شما و شنوندگان عزیز باید اعلام کنم. سند آمایش استان تهران اسفند ماه رونمایی شد به همراه چند سند مهم توسعه‌ای که در جغرافیای سیاسی اداری تهران مطرح بود، سند توسعه خود استان و 16 شهرستان او. خوشحالم که اینو اعلام کنم که ما برای اولین بار در طول حدود 8 دهه نظام برنامه‌ریزی کشور که عموماً برنامه‌های ملی بودن و ما در سطح کشور واسه کل سرزمین تصمیم می‌گرفتیم. یکی از ایراداتی که جناب ابراهیمی به این نوع نگاه برنامه‌ریزی بود این بود که ما خیلی در خانه‌های شیشه‌ای و اتاق‌های شیشه‌ای تصمیم می‌گرفتیم. اینکه مزیت‌های مناطق و شرایط مناطق مختلف ایران از نظر ساختاری، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، این تفاوت‌ها در یک نگاه مشترک نمیشه احسا کرد. نیاز بود که ما ورود کنیم به این که در جغرافیای سرزمین واسه هر کدوم از نواحیمون برنامه داشته باشیم. یعنی به فرض دارم عرض میکنم ما بدونیم که بهارستان در آینده تهران چه نقشی داره، فیروزکوه چه نقشی داره. وقتی شما از یک نگاه مشترک به فرض میگید توسعه ملی، این جایگاه این شهرستان اصلا معلوم نبود و همین باعث میشد که اون اصطلاحی که در ادبیات برنامه‌ریزی تحت عنوان لندینگ ازش استفاده میکنن که برنامه بیاد رو زمین و به عینیت برسه،
واقعی در واقع
دیده. اون اکشن پلنی که تو عرض کردم تو ادبیات توسعه، اینا دیگه مفاهیم کلیدی هن. نمیرسید به اون نقطه و بیشتر بحث برنامه تبدیل میشد به بیانیه، بیشتر تبدیل میشد به توصیه، بیشتر تبدیل میشد به یک رویکردهای خیلی خیلی کلان، ولی معلوم نبود کی کجا چه زمانی قرار این کار انجام بده. ما این نقیصه‌ای که به زعم خودمون هم یکی از مهمترین نقیصهای اجرای برنامه بود، خوشبختانه طبق قولی که به حضرت علی در برنامه قبلی دادیم فائق اومدیم. هر 16 شهرستان استان تهران الان صاحب برنامه، صاحب سند آمایشن و همچنین استان.
خیلی سپاسگزارم، خیلی خبر خوبی بود به هر حال اینکه تونستید سند آمایش استان تهران رو تدوین بکنید. این خودش یک گام بسیار بسیار بزرگ، اساسی و علمی و بنیادین هست. به هر حال ابتدا شناخت لازمه، بعد اقدام عالمانه که نتیجه و اثر بخش باشه. خب در این برنامه افتخار داریم در خدمت جناب آقای مهندس هاشمی باشیم. ایشون مدیر کل محترم امور زمین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هستن. آقای هاشمی خوش اومدید به برنامه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت علی و شنونده‌های خوب برنامه‌تون و تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار داد.
سپاسگزارم. خب یه بخشی از در واقع بحث حاشیه نشینی، خب مطمئناً توجه به ایجاد شرایط مناسب و مطلوب در روستاها و به هر حال قریه‌هایی است که مردم دارن زندگی میکنن، شرایط زندگی براشون به صورت مطلوب فراهم بشه که انگیزه به هر حال مهاجرت پیدا نکنن. آقای مهندس هاشمی و همکارانشون در بخش امور زمین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میتونن نقش خیلی عمده‌ای در ایجاد انگیزه برای باقی موندن در زادگاه در واقع میشه گفت خودشون و کسانی که در روستاها زندگی میکنن داشته باشن. آقای مهندسی مقدار برامون بفرمایید چه اقداماتی انجام شده تو بحث واگذاری زمین و همون بحث هایی که به هر حال یه مقداری روستاییان عزیز و زحمتکش ما رو امیدوارتر میکنه نسبت به زندگی و باقی موندن در روستا.
بله، خب اگر بپذیریم که زمین یکی از پدیده‌های خلقت هست که در ابعاد مختلف مورد استفاده انسان قرار میگیره. بعضی وقت ما از زمین برای زراعت و کشاورزی استفاده میکنیم، بعضی وقتا برای پرورش دام و خیلی وقتا هم برای سکونتگاه انسان از زمین بهره برداری میشه. از اونجایی که ضرورت داره اراضی زرایی و باغات، یعنی زمین هایی که قابلیت کشاورزی دارن و ما به عنوان منابعی که تجدید ناپذیر هستن ازشون یاد میکنیم و ضرورت داره که اینا حفظ بشه، در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اومده که بنیاد مسکن موظفه نسبت به شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستایی اقدام بکنه و عمدتاً هم اینها باید اراضی باشن که همونطور که عرض کردم از بازده پایینی برخوردار باشن یا قابلیت کشاورزی نداشته باشن. ما اونجاها رو شناسایی میکنیم، طراحی میکنیم، تملک میکنیم و برای تأمین نیاز مسکن جوانان روستا در اختیار این عزیزان قرار میدیم و هدفمونم دو تا هست: ابتدا تأمین سکونتگاه انسانی و دوم حفظ اراضی زراعی و باغات که اونها بتونن در اون اراضی اقدام به کشت و زرع و تولید بکنن.
پس شما زمین هایی که واگذار میکنید صرفا برای سکونتگاه، یعنی زمین باغی یا فرض بفرمایید زمین زراعی را اصلا شما ورود نمیکنید؟
در حیطه اختیارات بنیاد نیست. ما قانون دیگه ای داریم که اراضی ملی و دولتی رو در صورتی که فرد متقاضی طرحی داشت برای تولید، چه میخواد این تولید صنعتی باشه چه میخواد کشاورزی باشه،
از طریق منابع طبیعی
بله سازمان جهاد کشاورزی منابع طبیعی واگذار میکنه.
بسیار عالی. آقای مهندس عدالتی، حالا صحبت از تدوین سند راهبردی و آمایش استان تهران شد که این سند الحمدلله با خبر خوب شما که فرمودید اسفند ما رونمایی شده. حالا این سند چقدر تأثیر داره تو بحث کاهش مجرد از به کلان شهرها و همون شناختی که شما فرمودید، یعنی هر جایی رو متناسب با استعداد خودش در نظر بگیرید و اون توسعه‌ای که شما در نظر میگیرید برای فرض بفرمایید یک شهر کوچیک در اطراف تهران واقعا متناسب با استعداد خودش بشه؟
عرض کنم خدمتون جناب ابراهیمی، ما مفهوم حاشیه نشینی و اگه از نظر فراوانی در نظر بگیرید بیشترین سهمش رو تهران به عهده داره.
بله.
شاید واسه شنوندگان به جالبی باشه که از سال 1335 جمعیت خود شهر تهران در آن روزگار بیش از 95% سهم جمعیت یه استان رو به عهده داشت. امروزی که من و شما داریم ما هم صحبت میکنیم، این سهم جمعیت شهر تهران به حدود 60% و سهم پیرامو به 40%. این 40% یعنی 6 میلیون نفر جمعیت. و تصور کنید در حدود 60 سال به جرأت میشه گفت اغلب نقاطی که در پیرامون تهران گرفتن مشمول تعریف شما میشه، یعنی همون فضاهای حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیر رسمی. بدون اغراق میگم آنچه که در تهران اتفاق افتاده نمود عینی اکثر این تحولات سرزمینی کشور. مثلا اگر شما تهران رو به عنوان بزرگترین مبدأ مهاجرت تکلیفش رو معلوم کنید، اثرپذیر خواهد بود و اثرگذار خواهد بود هم در عرصه جغرافیای ایران هم در بسیاری از کلان شهرهایی که با جرأت میگم که بیشترین سهم مسئله حاشیه نشینی در مشهد و اصفهان و تبریز و شیراز و اهواز، یعنی شما اگه بخواید 80-90% مسئله حاشیه نشینی در همین چند تا شهره.
بله کلان شهرهایی.
بله کلان شهر. بله. این سند یک کار مهمی که داشت این بود که برگردیم به ادبیات نظری داستان، موضوع تفکیک غیر قانونی اراضی است و جالب حالا با فرمایش های مهندس یه جوری هم سنخیت پیدا کنه عرایض من، اکثر مناطق حاشیه‌نشین استان تهران از روستا شروع میشه، یعنی شاید باور کردنش جالب باشه که ما یه قیام دشتی داریم 50,000 نفر جمعیت داره و این تا 2 سال قبل روستا بود. خیلی از روستاهایی مثل آریم، مثل همدانک در شهرستان بهارستان، اینه 25,000 نفر جمعیت داره آقای ابراهیمی و روستاست. چه اتفاقی میفته؟ چون در یک کلمه خیلی مشخص من میخوام به مخاطبینتون تاکید کنم، حاشیه نشینی ریشش در عدم انطباق. شما شرایط زندگیت منطبق نمیشه با شهر اصلی، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی و هزار یک دلیل دیگه که میتواند ایجاد بشه. میزنی به پسکرانه ها، این پسکرانه ها در واژه های علمی داریم حاشیه نشینی. اولین نقطه‌ای که آقای ابراهیمی در استان تهران متوجه شدیم تو این 4 دهه بعد از انقلاب و حتی قبل از اون، آبستن حوادث بوده پهای روستایی و فضای بی‌دفاعی بوده که در اراضی ما بین شهرها و روستا قرار گرفت. اولین کاری که ما تو آمایش خواهیم کرد و این خبر رو باز به عنوان یک اتفاق میمون خدمت جناب علی عرض میکنم، ما اطلس نقاط بحرانی استان تهران رو آماده کرد.
خیلی جالبه. بله.
یعنی چی؟ یعنی آقای ابراهیم، ما به شما میگیم که در شهرستان پردیس در کدام نقطه امکانش هست که حاشیه نشینی ایجاد بشود، و اگر امروز دستندرکاران موضوع نسبت به جلوگیری و پیشگیری از شکل‌گیری فضاهای جدید اقدام نکنند، 5 سال بعد، 10 سال بعد میشینیم و صحبت از یک جمعیت جدید حاشیه نشین در پیرامون پایتخت خواهیم کرد. این اطلس که امیدوارم حتی تبدیل به یک الگوی ملی بشه، به خصوص در ده کلان شهر اصلی کشور، کمک میکنه به شما که بدونید فضاهای سیانتیتون کجاست. چون تجربه ما ثابت کرده آقای ابراهیم، وقتی فضا شکل گرفت دیگه نمیشه از بینش برد. بعید میدونم جناب علی هم نظرتون غیر از این باشه. چون وقتی یه قانون 2000 نفری داری، واقعا نمیشه فکر کرد که ما میخوایم همه فضا رو قلع و قمع کنیم. ولی وقتی شکل نگرفته، فعلا در حد تفکیکه، وقتی تو بنگاه‌های معاملاتی داره به صورت غیر قانونی خرید و فروش میشه، اونجا میشه جلوشو گرفت. و نقطه‌ای که این اطلس به شما کمک خواهد کرد، شناساری همین نقاط، اون گره‌هایی که حاشیه‌نشینی از اونجا نضج میگیم گره شکل میگیره و ریشه میده.
خب آیه مهندس، اتفاقا به نکته خیلی جالبی اشاره کردید. من خیلی به صراحت میخوام برامون بفرمایید که مشتری اصلی این سند، این بحثی که به هر حال شما انجام دادید و شناسایی در واقع نقاط بنی استان که خیلی مهمه، مشتری اصلیش کجاست؟ آیا واقعا تونسته این ارتباط برقرار بشه؟ شما این سند رو تدوین کردید، آیا این سند در اختیار در واقع اون موادی اجرایی کار گذاشته شده، یا اینکه نه یه سندی تدوین شده و به هر حال ابلاغ شده، حالا اونایی هر کسی هم داره کار خودش رو انجام میده؟
دقیقاً کلامتون درسته. ببینید، چون ما نظام برنامه‌ریزی اون آیه مهندس،
یعنی خیلی راحت‌تر بگم ضمانت اجرایی این سند کجاست.
کاملاً حق با شماست، ما هم نگران همین موضوعیم. ببینید، وقتی شما در مورد آمایش صحبت می‌کنید، در مورد حاکمیت صحبت می‌کنید، صحبت دولت تنها نیست، صحبت قوه قضاییه تنها نیست، صحبت قوه مقننه تنها نیست، یک نگرش و یک تلقی مشترک. آیه ابراهیمی، یکی از بزرگترین آسیب‌های نظام اجرایی ما اینه که هر کدوم کار خودمون رو می‌کنه. یعنی نظام برنامه‌ریزی ما بخشی، آمایش نگرشش فرابخشی، اصلا توسعه فرابخشی است. شما میتونید 100 نفر باشید ولی هدفتون یکی باشه، هر کی تو مسیر خودش حرکت کنه، و وای به حال روزی که شما هدف مشترک نداشته باشید و همدیگر رو نقض میکنید. واسه همین شما میرسید به یه مفهوم به نام ناکارآمدی، ناکارایی ساختاری داری. این از آسیب‌هایی است که در جهان تجربه شد. واسه اینکه ما این مشکل رو حداقل در خصوص سند آمایش تهران نداشته باشیم، تا اونجا که به ما مربوط میشه، مدعی نیستم همه راه ها رو تونستیم حلش کنیم و همه مسیر رو تونستیم بریم. ما به تمام نهادهای مؤثر از قبیل شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها و کمیسیون ها، مثل کمیسیون ماده 100، کمیسیون ماده 99، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، کارگروه های ذیل اون، ابلاغ کردیم که از هر گونه دخل و تصرف در این اراضی با هر شکلی ممانعت کنید و اجازه ندید در این اراضی هیچ گونه تفکیک، حتی با اداره کل ثبت اسناد استان مکاتبه کردیم که نذارید اینا تفکیک بشن، و نقشه کاداست رو به خاطر همین دنبال میکنیم. چون یکی از مسائلی که ما در تهران و مطمئنم در مناطق دیگر حاشیه‌نشین کشورم داریم، آقای ابراهیمی، فقدان نقشه کاداستر. نقشه کاداست چیه؟ واسه اینکه مخاطبینتون در جریان باشن، نقشه مالکیت و حدنگاره، یعنی به شما میگه این زمین مالکیه. ما در خیلی از اراضی پیرامون تهران اصلا نمیدون مالک کیه.
واقعا همینطوره.
آره، و همین عدم شفافیت مالکیت باعث زمین‌خواری میشه، تعدی به حقوق عمومی میشه و اینا شکل میگیره، و شما در مقابل یه پدیده قرار میگیرید. یهو همین الان من خواهش میکنم به فضای مجازی مراجعه کنید، سایت هایی که به نوعی با خرید و فروش اراضی در میارن. آیه ابراهیمی، شاید باورتون نمیشه، مثلا یه قطعه زمین میگه در دماوند میفروشی، خب فروشی، بعد متراژش اینا مجوز داره، اینو داره، بعد کاشف عمل میاد، اصلا زمین دولت مال دولته، یعنی مواد بوده و مال منابع طبیعیه، ولی به راحتی داره در فضاهای مجازی خرید و فروش میشه. ببینید، کافی از چند مثلا 100 نفر برن اینو بخرن، این چند صد نفر فردا بیان مدعی میشن نسبت که آقا ما اینو تو مثلا فضای مجازی دیدیم، رفتیم کد رهگیری هم گرفتیم از نظر ثبت اسناد، بعد حالا که میخوایم بریم میگن که آقا این سند مثلا نداره و مالکیتش مال دولت، و فردا میریزن این خیابون، اون خیابون، جلوی این اداره، اون اداره، و آخرش شاید مجبور بشی شما به خاطر اینکه چنین پدیده‌ای به وجود اومده بپذیریش. اینو اگه رویه بشه، حاشیه‌نشینی ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی ما باید نگران همین نقاط باشیم. یه نقاط خیلی ساده‌ای که شاید روز اول هیچ توجهی هم جلب نکنه، ولی به مرور زمان همون جریانات کوچیک به یک رودخانه‌های پر شتاب تبدیل میشن که ما دیگه یاران و مقاومت نداریم در مقابلش. بسیار. این سند رو ما به همه ابلاغ کردیم، به همه دستگاه‌ها، ولی جاسن که خیلی اطاله کلام نکنم، تأکید میکنم چون منافع مشترک در تحقق سند آمایش ما بین ذینفعان وجود نداره، شهرداری و دهیاری یک منافعی دارن، سند آمایش دنبال یه منافع دیگه است. این تقابل منافع اگر وجود داشته باشه، فرمایش شما اتفاق خواهد افتاد، اون ضمانت اجرایی با چالش روبرو خواهد شد. ولی اگر شهرداری یا دهیاری یا بخشداری به عنوان بزرگترین مراجع صدور پروانه و اصلا مسئول رصد تحولات سرزمین، هم پای ما در این موضوع حرکت کنن، هم ثروت منطقه‌ای ایجاد میکنن، هم جلوگیری میکنن از حاشیه‌نشینی و شدتش.
بسیار عالی، سپاسگزارم. آیه مهندس هاشمی، حالا با توجه به فرمایشات آیه مهندس دولتی تو بخش تدوین سند آمایش سرزمینی برای استان تهران، حالا قاعدتا من فکر میکنم البته برای کل کشور در حال نگارش باشه و در حال تدوین باشه، نمیدونم تو چه مرحله، یه چند درصدش پیش رفته، حالا اگر اطلاعاتی دارید آقای دولتی به ما بفرمایید. تو برای کشور هم این اتفاق
الزام قانونی است، چون مستثنید به استناد قانون برنامه ششم دولت تا سال باید همه اسناد استان ها رو جمع کرد که تا اونجایی که من خبر دارم همین اتفاق هم افتاده، یعنی اسناد آمایش استان ها آماده است.
بسیار عالی. آقای مهندس هاشمی، چقدر شما واگذاری هایی که دارید، کارهایی که انجام میدید بر اساس همین سند آمایش هست یا به نوعی میشه گفت که مطالعات دقیق در واقع آمایش سرزمینی رو انجام میدید؟
من لازم میدم یه مقدمه رو در ارتباط با سوال حضرت عالی داشته باشم که کمک میکنه به رسیدن به اون جوابی که شما مد نظرتون هست. ما در برنامه‌های مختلف توسعه اقتصادی اجتماعی سیاست‌های متعددی رو دولت داشته برای جلوگیری از کاهش مهاجرت روزانه به شهرها، جلوگیری از تخریب بی‌رویه اراضی زراعی و باغ‌ها، کاهش زاغ‌نشینی و اون چیزی که الان ما به عنوان یک پدیده نامیمون در حاشیه شهرها داریم. خب از جمله اقداماتی که تو برنامه‌های مختلف ابلاغ شده، مسبب شده، ارائه تسهیلات مسکن روستایی با کارمزد 4%، صدور سند مالکیت در روستاهای بالای 20 خانوار و شهرهای با جمعیت کمتر از 25000 نفر جمعیت، که همون بحث کاداسی که آقای مهندس فرمودن به شدت دنبال میشه، سامانه شمیمی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه اندازی کرده، تمام این نقشه‌ها در اون سامانه قرار میگیره و بسیاری از معضلاتی که ما در گذشته به خاطر ناهماهنگی‌هایی که بین مالکیت ها وجود داشت دیگه با این سیستم مرتفع میشه انشالله. واگذاری زمین خدمتون عرض کرده بودم، اراضی که یا ملیان یا دولتی هن اما قابلیت ساخت و ساز ندارن و کمک میکنه برای جذب جمعیت روستایی در همون روستای خودشون. تهیه طرح‌های هادی روستایی که تقریبا از سال 68 بنیاد مسکن متولی است، الان با الهام از طرح آمایش که طرح فرادست هست در کل کشور شروع شده از سال 68 و تقریبا تمام روستاهای بالای 20 خانوار ما الان طرح هادیشون مصوبه، محدود روستا مشخص هست، کاربری های مورد نیاز روستا در اون طرح مشخص شده، مراجع صدور پروانه موظف هستن که بر مبنای این طرح هادی روستایی پروانه ساختمان صادر کنن با نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
بسیار عالی. من فکر میکنم که تمام این موارد که شما فرمودید در زمینه یه بودجه مناسب و این به هر حال تخصیص خوبیه که حالا در واقع مجلس شورای اسلامی زحمت بکشه این کار رو انجام بده و به هر حال دست شما باز بشه این کار رو بتونید انجام بدید. این اتفاق افتاده یا نه تا الان؟
همین که عرض میکنم تمامی روستاهای بالای 20 خانوار ما دارای طرح‌هادی مصوب هستن. این طرح‌ها با استفاده از اعتبارات دولتی حالا یا همون تملک دارایی‌ها انجام شده و همه ساله برای اجرای این طرح‌ها هم اعتباراتی رو تخصیص میدن که به نظر کافی نیست، یعنی اون سرعتی که ما در تهیه طرح‌های هادی داشتیم
بسیار.
در اجرا اون سرعت رو به خاطر محدودیت منابع نداریم که انشالله اونم اگر رفع بشه انشالله.
خب الان رو خط ارتباطی ما جناب آقای شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس و عضو فراکسیون شهری و روستایی مجلس هستن. آقای حسن‌پور سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم به محضر حضرت علی جناب ابراهیمی، مهمان عزیزتون و همه شنوندگان خوب شما در سراسر ایران سرافراز.
سپاسگزارم از شما جناب آقای حسن‌پور، محبت دارید. من میخوام خواهش بکنم با توجه به اینکه به هر حال فرصت شما محدوده بیشترین استفاده رو بکنیم و اینکه به هر حال سند آمایش سرزمینی در حال نگارش در استان تهران تموم شده، اسفند ماه رونمایی شده، بنیاد مسکن هم اقداماتی انجام داده برای واگذاری زمین. به هر حال همه این اقدامات در ایجاد شرایط مطلوب برای روستاییان عزیزمون و موندن اونها در روستا و جلوگیری از مهاجرتشون به شهرها و حاشیه نشینی در واقع داره رقم میخوره. ما میخوایم بدونیم که مجلس شورای اسلامی چه حمایتی
معرفی میفرمودین خوشحال میشدم.
بله بله، جناب آقای مهندس عدالتی معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهران در خدمتشون هستیم استان تهران و همچنین جناب آقای هاشمی مدیر کل امور زمین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
خب خوشبختانه یکی از برنامه‌هایی که بایستی بگم همه عزیزانی که کارشناس هستن در این زمینه و باید پاسخگو باشن، سازمان برنامه‌ریزی حضور دارن و مسلط هستن بر همه سوالاتی رو که مد نظر حضرت عالی و سایر عزیزان هست. اما بنیاد مسکن و خود سازمان برنامه‌ریزی مستظران هر ساله در مجلس شورای اسلامی یکی از بحثایی که مرتب مورد حمایت نمایندگان محترم مجلس خانه خادمین شما در خانه ملت قرار میگیره بحث روستاها هست، بحث بنیاد مسکن هست. اینجا دارم تشکر کنم از بنیاد مسکن، انصافا در این چند سال گذشته کارهای بسیار خوبی رو در سطح کشور هده. در بعضی از جاها ما شاهد شمارش معکوس برگشت روستایی ها به محل سکونت خودشون در حالی که در گذشته از روستا هجرت بیشتری داشتن. البته عوامل مختلفی داره، بعضی شاید دوستان عزیز اشاره فرمودن. یکی از بحثایی بود که با مجدد مقام معظم رهبری سال دو سال قبل 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای بحث اشتغال روستایی در نظر گرفته شد. اما در بحث حاشیه نشینی باید خوشبختانه عرض کنم ردیف بودجه مستقلی در نظر گرفته شد با توجه به جلساتی که با حضور جمعی از مسئولین کشور و مسئولیت وزیر کشور جناب دکتر نوبخت در محضر مقام معظم رهبری برگزار شد برای بحث جلوگیری از پدیده حاشیه نشینی. در بعضی از شهرستان هم اقدامات خوبی شده. خوشبختانه مجموعه دولت در کسی کلام خلاصه در بحث حاشیه نشینی در بعضی شهرها پروژه‌ای رو شروع کردن برای رفع محرومیت از این مناطق. اتفاقا در حوزه انتخابی بنده در شهرستان سیرجان و برسیر هم پروژه‌ای رو در بحث فرهنگی ورزشی در دست اقدام دارن که امیدوار هستیم اینا هم سریع‌تر با تکمیل یک امسال سازمان برنامه‌ریزی می‌ذاره اتمام برسن و مورد خوشحالی مردم رو فراهم کنن، چون بالاخره مردم انتظار دارن پروژه‌ای که شروع میشه سریع‌تر به بهره برداری به نتیجه برسه. ولی اونچه که مهم است در کمیسیون برنامه بودجه راجع به این موضوع کارگروهی رو داریم که در اون کارگروه به صورت مرتب بحثا دنبال شده و همچنان دنبال میشه. کمیسیون عمران مجلس و سایر عمران کمیسیون اصلی و بعضی کمیسیون‌های به صورت فرعی هم حمایت همه جانبه رو داشتن از دو بحث اصلی و اساسی. یکی بحث بین تکلیف روستاها، اما اونو که فرمودن حتی روستاهای 20 خانوار هم بین تکلیف شده، بنده تایید میکنم و شهادت میدم انصافا کارهای بزرگی انجام شده. ولی تو دو سال گذشته متاسفانه در بحث وام روستایی بعضی از بانک ها همراهی و همکاری خوبی رو نداشتن، یه مقدار متوقف شد. اما با رویکرد جمهوری اسلامی وزیر محترم جدید راه و شهرسازی بحث مسکن اجتماعی و بحث مسکن روستایی سالی 23000 واحد ساخته بشه، امیدواری هست که کاری مدار سرعت بیشتری بگیره. جمله پایانی بنده، شما مطمئن باشید مجلس شورای اسلامی تا کنون حمایت کرده، در ادامه راه هم حمایت خواهد کرد، چون یکی از خواسته ها و مطالبات به حق مردم هست و اگر امروز روی بحث حاشیه‌نشینی رو نگیریم فردا با چالش های بیشتری روبرو میشیم. در بحث تر آمایش فرمودین، متاسفانه باید بگم در کشور تر آمایش عقب هستیم از آنچه که وظیفه‌مون بوده. همه ما، هم مجلس و هم دولت، تر آمایش باید در تمام زمینه‌ها پیاده بشه. اگر بهم میگه فقط استانداری تهران این کار انجام داده یا بنیاد مسکن در یه بخشی سایر بخش‌ها موازی کار صورت نگیره، ما بیایم این اقدامات